خود مردم ایران، برای هم استانی های خودتون از زبان شما میشنویم و بعد هم باهاتون خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم. بله، من اجازه بفرمایید پیش از این دعا رو بکنم یه موردی خدمتتون عرض بکنم. نکته مهم در حفظ طبیعت آموزشی هستش که بله. پدر و مادر به فرزندانشون میدن.
بله.
روز طبیعت به عنوان یک روزی که ثبت شده و از قدیم الایام هم در تاریخ کشورمون وجود داشته، این نشان دهنده اهمیت مردم ایران نسبت به طبیعت هستش. وقتی ما میریم به درون طبیعت، مثلا حالا چه روز طبیعت باشه روزهای دیگه، وقتی پدر و مادر شاخه ها رو نشکنن یا مثلا زباله روی زمین نندازن، اینها فرزند داره نگاه میکنه.
بله.
اون هم اگر اینا این کارو بکنن فرزند یاد میگیره. اگر زباله نریزن، اگر که به قول اون شاخی نشکنن، فرزند همین رو یاد میگیره. ما در روز طبیعت وقتی که وارد طبیعت میشیم، اگه به فرزندانمون از این دانه های گیاهان، به خصوص گیاهان مقاوم به کم آب، مثل بادام اسکورپاریا، مثل بعض داغداغان، حالا اینایی که توی منابع طبیعی استانهای کشور وجود داره، گلابی وحشی، پسته کوهی، همون بند، اینا رو مثلا بکنیم جلوی فرزندمون، خودمون بکاریم، فرزند ما یاد میگیره و اون هم در آینده خودش حافظ محیط زیست میشه. یعنی تمام اینا آموزشه. باز دوباره برمیگردم به همون سخنش جناب عالی که در ابتدای گفتگوی با بنده خدمتتون بودم داشتیم، شما فرمودی آموزش بهترین روش آموزش، آموزش غیر مستقیمه.
بله.
یعنی خودمون یه کاری انجام بدیم، فرزند میبینه اون رو یاد میگیره. البته این میشه آموزش و تربیت، روشی بوده که در زمانهای گذشته مردم ایران نسبت به فرزندانشون به این شکل آموزش میدادن. یعنی گفتن این کارو بکن، اون کارو نکن، خودشون این کارو میکردن، اون کارو که باید نکنن هم نمیکردن. فرزند یه بدون گفتگو اینو چون میدید میرفت ذهن،
ملکه ذهن میشده. بله بله.
در مورد حفظ طبیعت هم باید همین کارو بکنیم انشالله.
خیلی درسته، خیلی درسته.
حالا اون آرزوی هم که فرمودید،
خواهش میکنم بفرمایید
انشالله این سالی که پیش رو داریم یه سال خوبی باشه برای همه مردم، انشالله مشکلات اقتصادی هم کاهش پیدا بکنه و همین با بتونیم با مهربانی بیشتر، چی با طبیعت چی با هم نوعان خودمون، برخورد مهربانانه تری داشته باشیم.
بله. انشالله.
چون اصلا در فرهنگ ما ایرانی همه همینطور هستیم، با هم مهربانی در ذاتمون هست که به هم دیگه عشق بورزیم، نیکی بکنیم، چون معتقد هستیم که ما در این دنیا یک مسافر هستیم و باید در این دنیا وظیفه‌مون رو که همون حس نوع دوستی و انسان دوستی هستش رو باید به خوبی ادا بکنیم. انشالله که این بیشتر هم خواهد شد و سالی پیش رو سالی باشه که مشکل آبم پیدا نکنیم با تجربه خوشحالی که امسال داشتیم.
بله بله، امیدواریم
دقتی بیشتری داشته باشیم در تصفیه آب و سعی کنیم بیشتر به بحث رعایت مصرف آب توجه داشته باشیم و انشالله سیستم های اینو هم یه آرزوی واقعی که میگم خدمتون، سیستم آبیاری کشاورزی ما و باغات ما از حالت سنتی خارج بشه و به صورت مکانیزه بشه، چون بیشترین مصرف آب کشور در همین مصرف کشاورزی هستش که داره متاسفانه هدر میره.
بله.
اگر ما سیستم هامون مکانیزه و بروز بشه، بسیار 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 در کاهش مصرف آب در کشور صرفه‌جویی خواهد شد انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای فیاض، از گفتگوهایی که با شما داشتیم بسیار من بهره بردم و لذت بردم و خوشحالم که حتی دعاهای شما هم باز یک رنگ و بوی در واقع یک فرد رسانه‌ای داشت، یک فرد متخصص در حوزه رسانه داشت. در این دعاهای خوبی که می‌کردید به گوشه و کنار مشکلاتی که در کشور داریم هم اشاره کردید، هم راه حل‌هایی رو پیشنهاد دادید و مجموع این دعاها من رو به یاد اون سه عبارت رفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک انداخت که در واقع سه تا گزاره‌ای هستش که در باورهای ما ایرانیان هم هست و بسیار هم قابل احترام و ارزشمنده. از گفتگو باهاتون لذت بردم و براتون آرزوی سال خوب دارم. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خدا
نگهدار همیهنان گرامی.
زنده باشید. خب این هم گفتگوی ما بود با جناب آقای علیرضا فیاض، خبرنگار مرکز صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری و شهر کرد، که بسیار خوب اشاره کردن جناب آقای فیاض از اهمیت آموزش و فرهنگ سازی و با توجه به اینکه به صورت تخصصی در حوزه محیط زیستی گزارش هایی رو تهیه میکنن و تولید محتوای خبری و گزارشی که دارن نشون میده که در واقع شواهد ایشون در روز گذشته نشون میداد که خیلی اتفاقات خوبی افتاده در روز طبیعت در اون منطقه و امیدواریم که این اتفاقها در سالهای بعد هم تکرار بشه و پررنگتر، چرا که ما ایرانیان ادعا داریم بر این که دارای فرهنگ غنی و عمیقی هستیم. روز طبیعت، روز 13 پدر نمادی از احترام و در واقع تقدسی هستش که ما برای طبیعت قائل بودیم، روز دعا و نیایش بوده و بر اساس صحبت‌هایی که حتی دیروز تو همین برنامه داشتیم با کارشناسانمون و همه اینها نشون میده که ما اگر به اصالت خودمون و ریشه های خودمون که در فرهنگ ایرانی میتونیم سراغ بگیریم و البته از فرهنگ اسلامی که به ما بسیاری از رفتارها و گفتارها و پندارهای نیک رو اونجا هم توصیه میکنن، میتونیم وضعیت خوبی رو شامل حالمون بشه. ما در پیامک هایی هم که به دستمون رسیده از شما یک پیامک خاص رو امروز داشتیم که من دوست دارم کمی راجبش حتما صحبت بکنم و نکته ای رو عرض بکنم، باز بر اساس اهمیت بحث در واقع توجه به مسائل فرهنگی. یه دوست خوبی با شماره 0916-2762 پیامی رو دادن به ما که بخشی از اون پیام، در واقع بخش اول اون پیام، از سه کلمه بسیار نامناسب و نادرست به تعبیر من استفاده کردن، الفاظ نامناسب و رکیکی که حالا ما در فرهنگ فارسی گاهی بهش کلمات در واقع یا فوشهایی که بهش کشدار هم گفته میشه اطلاق میشه و اون رو در رابطه با صدام حسین به کار بردن. آقای صدام که در پایان عمرش هم محاکمه شد و در واقع بسیار ذلیلانه از دنیا رفت و در مورد ویرانی های شهر آبادان نوشتن. آنچه که از مورد درباره شهر آبادان نوشتن و اینکه این شهر بعد از جنگ به هر حال ویران موند بسیار نکته درستیه و حق مردم کشور ماش و شهر آبادان هستش که شهرشون بهتر بشه، خرمشهر، آبادان، استان خوزستان و هر جا که از جنگ صدمه دیده و امیدوار هم هستیم که در واقع در ابعاد بین المللی هم آنچه که از غرامت‌های جنگی مطرح میشه و حق ایران هستش که از در واقع طرف مقابل کشور عراق هست در بعد حقوق بین المللیش این رو برن استیفا کنن این حق رو و غرامت‌هایی که لازم هست پرداخت بشه پرداخت بشه. اما دوست خوبم، دوست عزیزم، ما چرا باید با کلمات نامناسب و با کلمات این گونه صحبت بکنیم وقتی چنین کلماتی در واقع بار تخدیری دارن، یعنی بیشتر به خود ما آسیب میزنن. من هر بار این پیام رو در لیست پیامک ها میخونم واقعا احساس ناخوشایندی بهم دست میده که چرا باید ما در شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، جایی که باید افراد حرف هاشون، پیام هاشون، مخاطبان ما بوی استدلال بده، بوی در واقع یک نظر مهم بده. فرقی نمیکنه، ممکنه مخاطبی پیام بده نظر من و گفته های من رو نقض بکنه، ولی انقدر استدلال قوی باشه و انقدر اغناگرانه باشه که من مجاب بشم که شاید در جایی حرف نادرستی رو زدم. ولی حتی شما در مورد دشمن خودتون اومدید که صدام بوده، اومدید چنین عباراتی رو به کار بردید، آیا حال شما بهتر میشه با این کلمات؟ من فکر نمی کنم. در فرهنگ اسلامی میگن که جوانان بنی هاشم در مقابله با دشمن از کلمات نامناسب استفاده نمی کردن. در فرهنگ ایرانی چنین چیزی وجود نداره. کمی بهتر میشه صحبت کرد و میشه برای حق خودمون و برای آنچه که مال ما هستش بهتر با هم دیگه صحبت بکنیم. این چنین ادبیاتی که شما در واقع حالا نه فقط در مورد صدام، در مورد هر کسی، یک نفر در شبکه‌های اجتماعی در شبکه ایکس یک نظری رو میده، ما با اون نظر موافق نیستیم، بلافاصله به اون فرد میگیم حرامزاده. ما با یک حرفی موافق نیستیم، بلافاصله سخیف‌ترین ادبیات رو در مورد خود اون شخص، بستگان اون شخص، خانواده اون شخص، همسر اون شخص به کار میبریم. اینها جالب نیست و رفتارهای به نوعی ترولگونه. این هم به نظرم مثل ماجرای روز طبیعت و صحبتمون با آقای فیاض هستش. حتما نیاز به آموزش، فرهنگ‌سازی داره. ما باید صبرمون بیشتر بشه، باید در واقع فرهنگ روامدارانه رو در بین خودمون رواج بدیم، گفتگو و تعامل رو در بین خودمون بیشتر کنیم، همونطور که این شبکه شبکه گفتگو هستش. و امیدواریم که چنین ادبیاتی به ویژه در قشر فرهیخته و نخبه جامعه کم و کم و کمتر بشه و آنچه کم هست دیگه نبینیم. بریم بخشی رو بشنویم و بیایم. من خیلی پرگویی کردم. بخشی رو بشنویم و بیایم با برنامه بهار در بهار همراهتونیم.
فرارسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگان یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد.
با عرض سلام خدمت همشهریان عزیز، سالا که همگی سال خوبی رو پیش رو داشته باشین. ما پرسنل اورژانس 115 در خدمت همشهریان عزیز هستیم.
همه هموطنان و ملت شریف ایران در کنار استفاده از همه این نعمتهایی که خدا بهمون دادن مواظب سلامتیشون باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون عالی باشه. سال نو رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم سالی پر از خیر و برکت باشه انشالله.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم سالی پر از خوشی و برکت برای تمامی عزیزان باشه.
راننده عزیز، اگر میخوای سفر خوبی رو تجربه بکنی با همراهان خودت، حتما قبل از سفر برنامه‌ریزی داشته باش. اطلاعات مسیر، مقصد خودت رو بگیر و با برنامه‌ریزی بسیار دل بزن. خودرویی که عیب و نقص فنی داشته باشه حتما در طول مسیر شما رو اذیت میکنه.
روحیه خدمت که این گفتمان اصلی دولت اسلامی همینه، یعنی خدمت. اصلا فلسفه وجود ما جز این نیست. ما آمدیم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما رو از این وظیفه غافل کنه.
میز خدمت.
خب در بخش میز خدمت قراره که گفتگو کنیم در این لحظه پیش رو با جناب آقای مهندس عارف رومینا، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور. بریم ببینیم که در این ایام نوروز چگونه گذشته بر این عزیزان و خدماتی که دادن، برنامه‌هایی که داشتن چی بود و به چه سرانجامی هم رسیده. جناب آقای مهندس عرض سلام دارم خدمتتون، عصرتون بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب آقای فیروزی و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم با کمال افتخار.
سلامت باشین. کمی برامون توضیح میدید برنامه‌هایی که داشتید در دفتری که در واقع تحت تابع شما هستش و اتفاقاتی که رقم خورده؟
بله حتما. دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند در سال گذشته در انتهای سال بحث سامانه‌های هوشمند به عنوان دفتر اضافه شد و این به این مفهومه که ما باید در برنامه‌ها و سیاست هامون بحث های هوشمندسازی رو به موضوعات موجود اضافه کنیم. تو همین راستا هم برنامه ها در حال شکل گیری، سیاست ها در حال تغییر هستن و انشالله ما در سال جاری در راستای پیاده سازی شعار سال که در واقع سرمایه گذاری برای تولید هست و در بحث تولید خدمت به ویژه گام خواهیم برداشت و بر اساس اون برنامه هامون رو تنظیم خواهیم کرد. اگر بخوام مختصری در مورد این برنامه ها هم توضیح بدم، قطعا باید ویرساخت سخت افزاری سازمان به روزآوری بشه، در راستای پیاده سازی سامانه هامون چیزی تقریبا نزدیک به 60 سامانه در سازمان راهداری و هم‌نوجادی کشور مشمول خدمات رسانی به مردم و از این افان عزیز هستن که در این بین تقریبا 7 سامانه اصلی به دست‌اندرکاران اصلی سند راهداری و هم‌نوجادی کشور دارن خدمت میدن، که با اضافه شدن مبحث هوشمندسازی به این 7 سامانه به صورت خاص انشاءالله خدمات جدیدی رو به اینها ارائه خواهیم کرد و این باعث در واقع هم سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و هم تولید اشتغال خواهد شد.
این خدمات جدید چه هستن آقای مهندس؟
ببینید عموما این خدمات از جنس در واقع بهره برداری از اطلاعات و ارائه خدمات الکترونیکی به ذینفعان و مردم عزیز هست. اگر بخوام مصداقش رو اینجا مطرح بکنم، فرض کنید در مبحث کارت هوشمند رانندگی یا در مبحث کارت هوشمند ناوگان خدمات از جنس الکترونیکی خواهد شد. خدمات الکترونیکی الان هم در سازمان متداول هست و داره انجام میشه، اما بخشی از اونها همچنان به صورت دستی است. تلاش خواهیم کرد که هرچه بیشتر خدمات رو الکترونیکی کنیم تا باعث تسریع و تسهیل امور مردم بشه انشاءالله.
خب آیه رومینا، شما اشاره کردید به این 60 سامانه‌ای که به هر حال در گوش و کنار دارن در این حوزه خدمات رسانی میکنن. با توجه به اهمیتی که سرمایه گذاری برای تولید و شعار امسال داره، چقدر از این سامانه‌ها داخلی هستن؟ چقدر از ظرفیت‌های داخلی برای پشتیبانی، برای توسعه نرم افزارها و اضافه کردن سامانه‌هاتون دارید استفاده میکنید برای اینکه جوانان ایرانی در این حوزه ها خب بهره‌مند بشن و اشتغال بیشتری رقم بخوره؟
همه سامانه های سازمان راهداری سامانه های داخلی هستن با استفاده از توان مهندسین باهوش و قدرتمند داخلی ایجاد شده. امسال انشاءالله به منظور توسعه این موضوع ما درگاه تبادل داده استاندارد سازمان رو ارائه خواهیم کرد. این درگاه داده تبادل داده در واقع اطلاعات مورد نیاز صنعت حمل و نقل و راهداری کشور رو در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد داد که با استفاده از این اطلاعات بتونن نوآوری بکنن و خدمات جدیدی رو انشالله به صنعت حمل و نقل و راهداری کشور ارائه بکنن.
بله، و آماری یا گزارش هم وجود داره که از مرتبط با نوروز امسال مونده باشه بخواین بگین؟
در حوزه نوروز خب مرکز مدیریت راه‌های کشور در واقع بیشتر این آمار و اطلاعات رو ارائه میکنه. اگر بخوام مختصری بگم تقریبا روزانه 2 میلیون تردد روزانه در راه‌های کشور شاهد بودیم.
بله.
و در حوزه استفاده از حمل و نقل عمومی کشور هم تقریبا 37% افزایش استفاده از ناوگان عمومی رو شاهد بودیم که در واقع مدیران بخش های مربوطه من در این ایام دیدم که رسانی کافی و جامعی داشتن.
خب و با توجه به تجربه‌ای که امسال حاصل شد، برای سال جاری سیاست‌گذاری‌هاتون چه تغییراتی خواهد کرد؟ آیا موضوع خاصی وجود داره که امسال بهش توجه خواهید بکنید؟
تأکیداً بحث هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی در سامانه‌ها به منظور رفع مشکلاتی که در واقع در سنوات گذشته دیدیم به عنوان راهبردهای اصلی سازمان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس رومی.
تشکر از شما و وقتی که گذاشتید.
سلامت باشین. آرزوی سال خوب داریم و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خب این هم گفتگوی بعدی ما بود با جناب آقای مهندس عارف رومینا، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور، و البته توجهی که ایشون گفتن قرار در سال جاری داشته باشن به بحث هوشمندسازی هرچه بیشتر این سامانه‌ها و اتفاقاتی که در بحث حمل و نقل اتفاق میفته. امیدواریم که در واقع این وعده ها محقق هم بشن. ساعت الان 16:19 هستش. بریم بخشی رو بشنویم و بیایم باز هم با شما همراهیم.
نو آمد و شد شادی برون زن در کمین،
ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپهر،
برترینش کن برایم این زمان و این زمین.
سال نوتون پر از برکت و شادی. May the colorful blossoms of spring paint your path with joy and prosperity.
عید کم مبارک و ایام کم سعیده.
Bu yıl senin yılın, yeni yılın kutlu olsun.
Feliz año nuevo. Deseándole un año lleno de salud, felicidad y amor.
新年快乐！祝大家龙年大吉，大吉大利！恭喜恭喜！
Bonne année. Je souhaite une bonne année pleine de santé, de réussite et de bonheur.
خب گفتگوی بعدیمون هم در برنامه امروز بهار در بهار به بخش معرفی یکی دیگر از اقوام ایرانی اختصاص داره. همراه قرار بشیم با جناب آقای دکتر صفی الله ملکی، پژوهشگر اقوام و جامعه شناس. بریم ببینیم که امروز کدوم قوم رو و کدوم منطقه و استان رو میخوان برامون بیشتر معرفی کنن. آقای دکتر ملکی سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی استاد اخلاق و انسانیت، همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند و لازم تقدیر و تشکر کنم از زحمات تهیه کننده جناب آقای مهندس بنی صفار و همه کادر محترم فنی که انصافا زحمت میکشن.
بله متشکرم.
خدمت شما امروز میخوام با اجازهتون استان چهارمحال بختیاری رو معرفی کنم.
بله.
هم از نظر موقعیت جغرافیایی، هم از نظر وضعیت اقتصادی، منتها بیشتر متمرکز میشیم به بحث فرهنگی و محرم و عرشبکه عید نوروز و موارد عروسی و در نهایت شهدای عزیزمون. اگر اجازه بفرمایید من این شهدای شاخص استان خراسان را ندیدم، چون مرسوم بر این بود همه فرهنگ و استان شهدای عزیز معرفی میکردم. اگر اجازه بفرمایید من چند نفر از این شهدای عزیز خراسان که دیروز هم فرصت نشد هم یادم رفت اینا رو عرض بکنم.
بله،
شهید
بله.
شوشکری از توابع نیشابور بود، آیت الله سعیدی قبل از انقلاب، شهید دیالمه، شهید صیاد شیرازی از روسای دریاز خراسان رضوی، شهید شاه چراغ فرمانده لشکر و شهید مطهری. البته شهدای خیلی زیاد دیگه هم در حد فرمانده اینا داشتن، اما تا من با اجازهتون سعی کردم این شاخص ها رو عرض بخونم.
بله بله.
در رابطه با استان چهارمحال بیشتر نگاهم این بود که خب استانهای بزرگ معرفی شدن، شاخص هم هستن.
بله.
استانهایی مثل استان چهارمحال بختیاری خب خیلی مهم و تأثیرگذار در طول تاریخ و به خصوص در دوره مشروطه بودن، ولی به نوعی احساس میکنم که یه مقدار ناشناخته موندن. ولی زود سعی کردم که چهارمحال رو از شرک بایدازی حضرت عالی انتخاب بکنم.
بله.
استان چهارمحال بختیاری از نظر موقعیت جغرافی یکی از استانهای کشورمون هست که مرکزیت شهر کرد با اصفهان و خوزستان و لرستان و کوچیلوی بوی رحمت همسایه هست. علت این که چهارمحال گفته میشه بخواد این که دو بخشه، یه بخشش همون چهار تا محله که بهش میگن چهارمحال، یه بخشش هم قسمتهای از شبکه بختیاری هست. شهرهای مهم میشم که شهرهای شاخص هستن، شهرهای سامان هست، کوهرنگ هست، اردل هست، بروجن هست، لردکان هست، بلات هست، بارسیان هست، فرخشهر هست و شهرهای دیگه که تقریبا حدود 12 تا شهرستان داره. عرض شود که شهر کرد و خود استان چهارمحال بختیاری بلندترین استان و یا مرکز استان از نظر ارتفاع سطح دریا هستند. به همین خاطر استان چهارمحال و به خصوص شهرکرد به نام بام ایران معروفه، چون مرتفع ترین شهرمون در ایران شهرکرد هستش. زبانشون 75% بختیاری، 10% ترکی، 15% فارسی. البته خب زبان رسمیشون فارسیه، منتها گویششون بیشتر بختیاری هست. از نظر پیشینه تاریخی بیش از 7000 سال قبل از میلاد و قدمتشون اگر اینطوری حساب بکنیم حدوداً 9000 سال هست. یکی از بهترین زیستگاه ها و محل تجمع و سکونت انسان ها قبل از میلاد بوده. علتش هم به خاطر آب و هوای خوب و به خاطر دامنه اشجار سرسبز زاگرس بوده و مستثنی این که اصلا اهلی کردن دام های قبلنم یه بار در لرستان عرض کردم، در فرهنگ لرستان اولین بار عرض شد رام کردن حیوانات، حالا بز و شتر و نمیدونم الاغ و گاوینا، همش از طریق همین قوم لر بختیاری و عرض شبکت دامنه های زاگرس بوده. اینی که البته از نمون اثبات شده جهانی هست، یعنی صحبت خودم نیست و خود افلاطون در کتابش داره برای تربیت بچه‌هاتون رو بفرستید بسپارید دست ایرانی‌ها، ایرانی‌ها در تربیت فرزند و دامداری و دامپروری و اهلی کردن خیلی مهارت خاصی دارن. ولی دامنه زاگرس چون آب و هوای خوبی داشته بهترین زیستگاه و اولین محلی بوده که انسان از کوچ بودن به سکونت روی آورد و در نهایت روسا و شهرها تشکیل شد. خب یه بخشی از بختیاری قبلا زیر مجموعه لرستان بود، یه بخشش هم زیر مجموعه استان اصفهان بود. سال 1352 استقلال پیدا کردن، از نظر استانی استقلال پیدا کردن. البته هنوزم به چهارمال بختیاری لر بزرگ نامیده میشه، هنوزم میگن لرهای بزرگ. از شبه که از نظر وضعیت اقتصادیشون خب مستظرین با این وضعیت آب و هوا که آب و هوای خوبی دارن، کشاورز و دامدارشون بسیار بسیار عالیه، رتبه اول تولید بادام رو در کشور دارن. البته عمدتاً این بادامشون صادر میشه به کشورهای هندوستان، خب منبع درآمد ارزی خوبی برای کشورمون هست، اشتغالزایی درآمدزایی برای اهالی هست. از نظر فراورده های گوشتی و لبنه هم سطحشون خیلی بالاست، کارخانجات سیمان و گچ و نساجی و قند رو دارن. و از همه مهمتر اینه که بیشترین آب معدنی هایی که ما در ایران مصرف میکنیم برگرفته از آب های چهارمحال بختیاری هست، به خاطر رودخانه های خیلی زیادی که دارن. از شبت خدمه شما از نظر فرهنگشون، خب از نظر فرهنگ لباس خاص خودشونو دارن و غالبا زنهاشون و مردهاشون دو مدل لباس دارن، یه لباس کار دارن یه لباس رسمی برای عروسی و ادارات اینا دارن. البته من یه بازدیدی قبلا از طرف وزارتخانه میرفتم، ماموریت اینا داشتم، قوم چهارمحال و اینا در اداره که تشریف میبرن غالبا مثل ما کت شلوار استفاده میکنن مثل من. ولی در کردستان خب مستحضر این که اونا حتی رؤسای آموزش پرورش و همه مسئولینشون لباس کردی میپوشن، ولی اینا نه، اینا در عروسی و محلی خودشون ارشد لباس محلی میپوشن ولی در محل کارشون هم لباس کت شلوار. اونتا در اصل اگر کت شلوار هم نباشه دو مدل لباسن، یه مدل لباس برای کار یه مدل لباس رسمی که عرض میکنم، منظور اینکه خودشون در مراسماشون لباس رسمیشون با لباس کارگرشون متفاوته.
بله.
در رابطه با عروسیشون خب یه رسمی که دارن همه طایفه ها رو دعوت میکنن، هر طایفه عروسی بکنه فقط اختصاصی به طایفه خودش نداره، همه طایفه ها رو دعوت میکنن، یه کمبستگی بین طایفه ها وجود داره. رسمشون بیشتر به این صورت بوده که به صورت نامبر بوده، یا دختران پسران از دوره کودکی به صورت نافبران، یعنی مشخص میشده این پسرمو یا دخترمو بعد از اینکه بزرگ شدن باید با هم ازدواج میکردن. البته الان یه مقدار کمرنگ شده، وقتی بزرگ میشدن دیگه مراسم نامزدی و عقد اینا شروع میشد، ولی بیشتر مرسوم بر این بوده و تقریبا الانم هست، اینی که از بچگی به اصطلاح نشانه گذاری مشخص میشه کدوم دختر و کدوم پسر قراره با هم ازدواج بکنن. دوران نامزدی دختر خانم ها باید قالیچه ببافن و موقع رفتن به خونه داماد قالیچه خودشون بافتن، اینو همراه خودشون ببرن. عرض شد اینم یکی از رسماشون هستش که این بالاخره دختر هم بافنده قالیچه رو داره و همین که قالی خودشو باید ببره. بیشتر روستاشون خب از سواری و عروسیشون همراه با